حد مخالفت یه مخواد از این که حرمت مخالفت اثبات کنه تنجز
این حرمتش منجزه منظوری
از اینجوری مخالفت
بله بله شور بخم خب که ذاته حرامه چه شما بدانه چه
ندانه
بله اون بحث تنجز میگه بحث ما کلن رو تنجز بحث های الان هم رو تنجز هم این بحث هم که امروز شروع میشه رو تنجز هم
این مخواد اگه چون که حرام است مثلا التزام حرام اصلا حرام نیست چون که حرام است مثلا فلان مست پس تنجز هم اینجوری مخواد دیگه
بله
اون اول صفحه 85 گفتن که توی شبهات حکمیه حضور رو نمیشه جاری کرد چون منافی نفس حکمه بعد توی صفحه بعدم
برمیگردن از این نظرتون صفحه 90 صفحه 85 گفت اصول در شبهات حکمی جاری نمیشن چون منافیه
منافی نه
خب
درست تو صفحه 90 برگشتن از این حرفشون میگن که اون پاراگراف وسطی میگن فاذا فرض جواز ذلک یعنی جواز مخالفت التزامیه فلیس طرح من حیث الالتزام مانع عن اجراء اصول المتنافیه فی الواقع این در مورد حکمی هم هستش
بله من گفتم دو جور میشه اصل در شبه حکمی رو تقریب کرد یه وقت به صورت استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت میگی درسته اگه عدم وجوب و عدم حرمت بگی منافی با حکم واقعی میشه و حرف صفحه 90 درسته چون شما میدونی مثلا دفن میت کام منافق یا واجبه یا حرام استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت بگیری منافی حکم واقعی میشه و این میره بیرون میشه صفحه 90 نه نه این که میگه منافات داره حالا یادم چه کدوم اونی که میگه منافات داره میشه اونی که یه وقت شما میگه استصحاب عدم الحاق منافق به مؤمن میکنن در نتیجه وجوب موضوعش از دست میده از اون ورم استصحاب عدم الحاق منافق به کافر میکنن در نتیجه حرمت موضوعش از دست میده اینجا با خود حکم الله واقعی منافات پیدا نکرد بلکه اومد موضوع حکم رو از بین برد چون مثل شبه موضوعیه باشدی؟
این موضوع ناظر به این مورد این مورد مگه موضوعی نمیشه؟
نمیشه الحاق رو کی باید انجام بده؟ کی باید بگه مؤمن ملحق به کام منافق است حکمشه و اگه ملحق نیست رافش کیه؟ شارعه دیگه طبیعتا منشهش هم شارعه حکمیت بعده منشهش هم شارعه یعنی به خاطر اجمال نصوصی که در بحث منافق وجود داره من شک کنم این موضوعی اون نیست که هرچه تو موضوع جانشون بشه موضوعیه که هر رافع شاره منشهش هم شریعت اگر اینطور توضیح دادی اون موقع اون حرف درست میشه که پس اصول منافات پیدا نمی کنم میشه مثل شبهه موضوعی اونجا که بعد صاحب فسوق و صاحب جواهر نبود صاحب فسوق اومد به استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت اصلا خودش هم توضیح داده بعد از شاهد رسال هم به طبع فسوق همین رو نوشتن کتاباش اگه ببینید عدم وجوب و عدم حرمت بعد صاحب جوابش اشکال کرد که این با خود حکم منافات داره و درست هم بود چون اگه اسم عدم وجوب عدم حرمت بگی با خود حکم منافات داره ولی خب شما میتونی اینو جور دیگه هم تقریب کنی استثناء عدم الحاق که اگه اونجور بگی دیگه منافاتی با خود حکم پیدا نمی کنی مثل شبهات موضوعی میاد موضوعش رو از تحت مجراش رو از موضوع اون عدله حرمت خارج میکنه
شیخ هم که
ما علم غیب نداریم شاگردای شیخ هم اینجا چیزی نگفتن که مثلا سر درس چجوری رو تعقیب میکردن ولی اونی که صاحب فصول میگفته قطعا استصحاب عدم وجوب و عدم حرمته و اونی که صاحب جار هم رد کرده هم استصحاب عدم وجوب و عدم حرمته
اول بحث که این استدلال یعنی دلیل دوم که استصحاب باشه رو بحث میکنه شاشه دو دو قسمه شبهه موضوعیه شبهه حکمیه چون که توضیح دادیم اینو شبهه موضوعیش رو مثال زدیم به همون وقتی حاضر المرآه که گفتین این جاری میشه تو شبهه حکمی خود شیخ هم میگه جاری نمیشه بلکه اون اصلی که جاری میشه که اصالت الاباحه باشه با اصل حکم فلواقع و نفس الامر
در اصل الاباحه منافات
یعنی فرمودیم که این شبهه این استصحاب در شبهه موضوعی به این نفس جاری نمیشه چرا چون ما وجدانا میدونیم این منافق دیگه نمیتونیم بگیم که قبلا نبوده
نه بله این جایی نمیشه گفتم استصحاب عدم الحاق جایی میشه
درست.
چون موضوع وجود مومنه موضوع حرمت کافره استصحاب عدم الحاق منافق به کافر و عدم الحاق منافق به مومن قابل جریان حرف این بود
درست
ولی اون همشون درسته من
استاد خط آخر 92 میگه به انواعیت تزه بهی او یت تزه به عدمهی این فرق این بطور
یه وقت شما بیاییم میگیم من وجوب رو ملتزم نیستم یه وقت میگی من مثلا به اباحه ملتزمم دو تاست. در اباحه ملتزم شده به حکمی که غیر از وجوب، ملتزم شده به حکم سومی. لا یلتزم بهی میگی به وجوب ملتزم نیستم. حالا نگفتی من به حکم دیگری ملتزمم که، یعنی در هر دو صورت مخالفت التزامیه پلیده.
و
لا
یلتزم بهی اون تأخیر درسته؟
تأخیر مثلا یلتزم به عدمه اباحه مثلا، ولی جفتش مخالفت التزامیه با صرف نظر از جوابی که دادیم.
دیروز این بحث رجوع از یه مشتهدی مشتهدی دیگر دو قسمه. این رو مشتهدی اول فوت میکنه، شما دیگه بقا برمگرد نمونید به یه مشتهد دیگه رجوع میکنید. یه موقعی هست نه این دوتا مساوی هم مثلا یه سیگر دفعه
شیخ منظورش دومه، چون یه تخلیه استمراری.
آن میخوام بینم چون حالت اول اون در واقع خالفت عملی استمراری پیش نمیتونه. خب پیش نمیتونه
تأخیر استمراری اونجا نیست اصلا، چون دفعه اول مرتام منتقل شد. یعنی که برگردید؟
نه بحث برگشتش نیست، بحث اما... که به هر ترتیب شما وقتی از دومی
تمرین نه عبارت شیخ رو نگاه کن، کما فی تأخیر شارع للمغلب صدا کردی؟
بله.
بین قول المجتهدین تأخیرن مستمرن یجوز ما هو رجوع. دیدی؟ خب پس مال تأخیر مستمر رو داره میگه. تو فرضی که یکی مرده شما دومی عذر می‌کنی به شما دومی بعد دیگه نمی‌تونی برگردی به اولی. تأخیر استمراری وجود نداره. تأخیر استمراری جایی وجود داره که هر دو زندن، هر دو مساویه. شما این هفته از این تحلیل می‌کنی، هفته دیگه از اون تحلیل.
نه.
و دوباره می‌تونی برگردی.
این نوع متوجه شدم. الان میگم تفاوت این که این مشتهد مرده باشه و شما دومی رجوع کنی و عمل کنی بهش، حالا اولی گفته بوده واجب نماز رو میگه دومی حرام. این مثل همونیه که شما دو تا ظرف رو می‌نوشی، مونتا یکی شروز اول یکی شروز دوم، تو دومی قطعا مطمئن میشه حرام مرتکب شدی.
عزیزم چی داری نمیگی؟ ما که نگفتیم اینجا علم اجمالی مخالفت اعدام ها پیش نمیاد، اونجا هم پیش میاد. ما داریم میگیم شیخ تأخیر مستمر رو داره میگه تو عبارت.
اینو متوجه شدم، میگه اون حالتش چی کار میکنه؟
اون تأخیر مستمر نیست، اون تأخیر مستمر نیست. اون شما از مجتهد مرده رجوع کردی مجتهد زنده، بعد دیگه نمیتونید برگردی داره مشتر مرده که شد. لذا اونجا تأخیر مستمر نیست. بله اونجا هم بالاخره شما میدونید یا فتوای مشتر قبلیت غلط بوده یا فتوای مشتر جدیدت غلطه، پس یکی از این اعمال غلطه. و چون خدمت شما شاد شما دلیل خاص دارید که حالا اجماع عمدهش برای اینکه عمل مجزی هست، میگی عمل مجزی اعاده و قضا نمیخواد. اون هم درست، اون تا منظور شیخ اون نیست، چون جا تأخیر مستمر وجود نداره. منظور شیخ اون تأخیر و شارع المقلدی که مستمر باشه. کدوم تأخیر مستمره؟ تو متصابیه. گرفتی چی شما؟
قابلیت وجود داشته باشه که شما بتونی یا از این یا به این عمل عمل به این فتوا عمل کنی یا به اون فتوا.
آره چون تو عبارت کلمه تأخیر مستمرن داره، ولی اون بحث مخالفت التزامیه تو هر دو صورتش هست. اونجا هم که مرده بچه ها مشتری زده میکنی بازم بخاطر انتظامی داری میکنی، درسته؟ چون میدونی یکی از اینا غلطه، ولی عبارت شیخ اون منظور نیست، چون تأخیر مستمر نیست. درست که این چطور شد؟ دیگه خب بریم سراغ مخالفت عملیه. یه سلاماتی رو پسید یکی از بچه ها کلاس برایت نوارای پارسال رو گوش میده، بعد میگه که پارسال مرتبتر میگفتی، یعنی امروز گفت مرتبتر میگفتی دستانی شده تر. تو هم درست هم میگه همینطور با تو دور قبلی هم همه رو تخته میدوشتیم هم همه رو دستبنده میکنیم، بعد اما این دوره کار نمی کنیم، بعضی جلسه ها مینویسیم بعضی جلسه ها نمیسیم. تا این عمدیه برای این که اون دور من احساس کردم که بچه ها خارجشون قوی شده، علاقه شون هم به اصول افزایش پیدا کرده. خب اینا خوب بود، منطقه استظهارشون از مد روش نکرده، کنه همون دارو میخوندند و میفهمیدند و یه ترجمه میکردند و میرفتند. این دور عمدن این کار رو میکنه، یه مقدار زحمتش بیشتر میشه. منطقه میخوام بینیم این چی میشه مثلا بعد از دو سه سال نتیجه چی میشه؟ بعد از دو سه سال بالاخره
میشه جمع بندی خیلی سخت میشه.
هم باید صبر همین سختی قویتون
چون من فایل‌ها رو مثلا گوش می‌کنم می‌نویسم بعد مثلا تو جلسه سوم متوجه میشم دو جلسه پیش شما مثلا مقصودتون این جمله چی بوده
همین دیگه من. چون شما علی دسته‌بندی نمی‌کنین اتفاق می‌افته و ما هم اون جایی که سخت می‌نویسیم جایی که احساس کنیم راحت یا متوسط نمی‌نویسیم عمدن که شما مطلب و کلیتشو می‌دونید متوبعد می‌خواید از تو متن بیرون بکشین بعد این زحمتی که می‌کشی برای بیرون کشیدن از متن باعث تقویت متنتون بشه حالا این وقت امتحانه حالا ممکن دو سه سال دیگه رفتید نه اینم نشد بعد یه فکر سوم بود خب به هر حال بحث ما تا اینجا رو مخالفت انتظامیه بود این هم یکی از اصالی به من گفت گفت که یعنی امتحان شرفایی میگرفتیم از بچه های ایستاری قبل گفت که نمیدونست من استادشون بودم گفت استاد اینا همه چی رو کامل بهشون گفته راحت الحلقوم بعد اینا همه چی رو میگن اما همین راحت الحلقومی باعث شده تو متن روش نکنن یعنی متن رو میگن خارجش رو میگن حرف شیخ رو میگن حاشیه رو میگن میگفتن اینا همه رو خوبم میگفتن اما این رو متن روش نکردن نمیدونست که من خودم با اون کلاس بشم حالا این امسال داریم امتحان میکنیم چی میشه کلاس با کلاس فرق کلاس مرسه آیه شوبری من تا حالا دو سه بار بیشتر به تخته داده میشتم کلا چون دیدم ادبیاتشون قوی تره و پایه‌هاشون قوی تره کمتر نوشتم بیشتر اومد کار کنم ولی خب برای روال کلی رو امسال بریم گذاشته ببینیم چی میشه برحال تا اینجا رو مخالفت انتظامیه بود الان بحثمون رسیده به مخالفت عملیه مخالفت عملیه یعنی مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالی یه وقت با یک خطاب مشخصیه یعنی یه خطابه یه وقت مردد بین خطابه ببین مثلا علم اجمالی دارم یا انای شرقی شراب است یا انای غربی یکی از اینا شراب نمیدونم کدوم خب من یه خطاب که بیشتر ندارم انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام ریتسون به نمل شیطان بگید فجتنه بو اینه دیگه خطاب دیگه خب من اگر بیام هر دو انا را بنوشم خب با این خطاب مخالفت عملیه قطعیه کردم میشم معصیت کنم اینه میگم مخالفت با خطاب حفظی اما اگر من خطاب مردد بین آن خطاب هم باشم مثلا یا دعای مثلا اندرو مثلا خود شیخ رو بگم یا دعای اندر رؤیت الهلال واجبه یا مثلا صلوات اندر ذکر نبی واجبه اما کدوم یکی واجبه نمیدونم یه خود خطابه مردده به شارع وجوب دعا اندر رؤیت الهلال رو گفته یا شارع وجوب صلوات اندر ذکر نبی رو گفته اینو من الان شک دارم خب اینجا اگر من بیام اندر رؤیت الهلال دعا نکنم این در ذکر نبی هم صلوات نفرستم اینجا هم مخالفت عملیه قطعیه کردم با خطاب اشاره بوده خطابی که معلوم به تفصیل من نیست معلوم به اجماله نمیدونم خطاب اشاره دعای در رؤیت الهلال بوده یا صلوات در ذکر نبی روشن این البته به نظر شیخ انصاری هم بوده تالام حد سری شیخ انصاری مخالفت عملیه قطعیه را به هیچ وجه اجازه نمیده حالا چه خطابش معلومه به
تفصیل باشه
چه معلومه به اجماع باشه چه شبه موضوعیه باشه چه شبه حکمیه باشه منتها مسئله اینه که در خطاب معلوم به تفصیل به جز یکی دو نفر ما اصلا مخالفی نداریم یعنی همه میگن جایز نیست یه دو نفر مخالف داریم که الان عبارت شده ولی در مخالفت معلوم به اجمال چهار قوله چون اونجا چهار قوله و تعداد مخالفین بگید زیادتره روی این حساب شیخ دو بحث میده یه بحث میده روی مخالفت عملیه با خطاب معلوم به بگید
تفصیل
یه بحث میده راجع به مخالفت عملیه با خطاب معلوم به
اجمال
درست شد؟ مخالفت عملی با خطاب معلوم بل اجمال یه بحث هم میکنه روی این حالا پس فرمانو که چرا این کار کرده پس شیخ انصاری مخالفت عملی قطعیه را هم با خطاب معلوم بل تفصیل هم با خطاب معلوم بل اجمال قبول بگیم
نداره
هر دو رو میگه جایز نیست مدت چون در خطاب معلوم بل اجمال چهار مسلکه در خطاب معلوم به تفصیل دو مسلکه که یه مسلکه دو سه نفر بیشتر نیستن، مثلا این رو به صورت دو بحث مجزا مطرح میکنه. معنای خطاب معلوم به تفصیل معلوم به اجمال هم معلوم شد. خطاب معلوم به تفصیل دقیقا میدانم خطاب چیست، چه خطابی از شعار صادر شده. خطاب معلوم به اجمال جامعه را میدانم، میدونم خطابی از شعار صادر شده، اما خصوصیتش را که خطاب الف بوده یا خطاب ب این را نمیدونم.
یعنی تو بالایی راجع به شبهه موضوعیه داریم صحبت میکنیم؟
نه فرق نمیکنه.
خطاب وقتی معینه
جفتش میشه.
خطاب وقتی معینه یعنی شاره مشخصه که چی؟
خطاب شاره معلومه، اما این که من شبهه دارم در اون خطاب، مثلا یا مثلا همین انا عین مشتبهین که شاید گفته این نوال خمر و المیت و انسا و الازام ریس و منامل شیطان پشتنه بود، من شبه دارم انای شهری خیابه یا انای غربی، ممکن است شبه حکمیه باشه. شهری گفته عدم سلات اند دلوت شمس زهر جمعه شده دلوت شمس، من بیان نمیدونم نماز زهر واجبه یا نماز جمعه، بعد نه زهر بخونم نه جمعه. اینجا مخالفت عملی قطعیه کردم با خطاب عقب سلاش این در دروت شمس، درست شد؟ بودا شبه هم حکمیت شد این که زور واجبی جمعه رو کی باید تعیین کنه؟ کی باید تعیین کنه؟ شاره باید تعیین کنه جمعه. مخالفت عملیه قطعیه کردم با خطاب عقب سلاش، نه با خطاب نماز زور جمعه، خطاب عقب سلاش این در دروت شمس. بله
استاد میشه گفت در خطاب معلوم تفسیر هم وجوب و هم حالا وجوب نه حکم و متعلقش معلومه، ولی توی پایینی حکم معلومه ولی متعلقش معلومه.
حکم معلومه یعنی چی؟
یعنی که ما میدونیم مثلا یه وجود
آخه ممکنه اونم ندونیم، مثلا یا چه میدانم مثلا حاضر مرعه وقتیش واجب است یا زاکر مرعه وقتیش حرام است، مثالی که بدن شیخ میزنه. بعد شما بیایی بگی مثلا اون مرعی که احتمال وجوبش رو میدی ترک کنی، مرعی رو که احتمال حرمتش میدی انجام بدی. مخالفت عملی قطعی است با خطاب معلوم بین اجمال.
این هم به اجمال؟
این هم به اجماله، مثلا یکی وجوبه یکی حرمت.
اجمال بودنش بخاطر چی هست؟
بخاطر این که من میدونم یه خطابی از شارع اومده،
بله،
اما نمیدونم خطاب وجوبی اومده برای شیء اول یا خطاب حرمت اومده برای شیء دوم، بعد اولی را ترک کنم دومی را انجام کنم.
این مثال اولیتون که برای دعا و صلوات بود اون جفتش وجوبی
جفتش بود. وجوب بود بعد. این در معلوم بین اجمال لازم نیست هر دو وجوبی باشه یا هر دو حرمتی باشه.
یعنی نمی‌دونم به چوبم متعلق
میشه. آره نمی‌دونم کدومه.
جامعه فقط خطاب دیگه، شما علم به اون خطاب دارید.
یک خطابی اجمالاً دارم، اما خطاب دقیقاً چه نمی‌دونم. اما تو معلوم به تفصیل خطاب را دقیقاً هم می‌دونم کدوم خطاب. اینو بخونیم تا دلیل مخالفی. امسال ما کلن هر کلاسی رو داریم یه جور درس میدیم. مرزهای گلپایگانی بیشتر وقتمون رو متنه، یعنی مثلا درسی که میدیم اینجا مثلا شما دقت کنید ما یک چهارم وقتمون رو متنه، اما اونجا نزدیک نصف وقت رو متنه، شاید هم یه خود از نصف بیشتر.
خب میسوسد بیشتر متن کار کنیم؟
باید رو متن و خواهد من نظر میدیم، باید شاگرد رو بگیم. شما نمیرسی تو کلاس هم خارج رو کامل بگی هم حاشیهش رو کامل بگی هم رو متن کار کنی، شما باید شاگردت رو بشناسی ببینی اینا چجوری هست. اگر دیدی اینا اگه متن کم بذاری خودشون میرن دنبال متن، متن رو برای خودشون حل میکنن، اشکالم داشته باشن میان میپرسن. اینجا خب متن رو میرن دنبال شما، کلیت متن رو بهشون بدی، نه اینکه دیگه هیچی ندید، ولی بعضی قسمت ها رو میتونی حواله بدی به خودشون. اگه با یک کلاسی روبرو شدی که اینا اهل تحقیقن، مثلا مطالعه روبرو نشدیم، یعنی اهلی که میرن خودشون حاشیه ها رو میبینن، اینجا شما دیگه نمیخواد حاشیه زیاد بگی، شما فقط بگو اینجا یه همچین حاشیه ای هست، دیگه حاشیه شو نمیخواد توضیح بدی، خودشون میرن میبینن و وقت تو ببر تو قسمت های دیگه. اگه با یک کلاسی روبرو شدی که اینا تو خارج بحث مشکل دارن، وقت بذار رو خارج، اون باید شاگردتون رو ارزیابی کنید چه جور شاگردیه، کدوم قسمت کارو خودش میره دنبالش کدوم قسمت ها رو نمیره. بعد شما اونطوری بیایی حالا برنامه ریزی کنی که برای اینکه این کلاس استفاده بهینه داشته باشه من کلاس رو به چه سمتی سوق بدم. دقت کردی چجوریه؟ معمول طلبای الان چون طلب پایه 6 سال درس خونده دیگه، به این طلبای درس خون به این که متن از خارج بفهمن و بعد مباعثه کنند و توی مد تطبیق بدن، اینا عادت کردن توی این 5-6 سال. ولی خب به هر حال به خاطر ضعفایی که تو پایین هست به عادت به حاشیه دیدن و فکر کردن اینا نکردن، لذا اونو باید روی سرمایه گذاری کنی که اینا برن به سمتش. ولی خب مثلا بعضی کلاس هست که اصلا به مباحثه هم عادت ندارن، یعنی اگه مطلب براشون حل نکنی این دیگه حل نخواهد شد، اونجا دیگه باید رو مد کار کنی و وقت بذاری.
سلام استاد، من فکر کنم با قبل علم اجمالی ما هم خارج خوب فهمیدیم هم مد. حالا من خودم حالا تو علم اجمالی یکم تو مد،
این اشکال نداره، این عادیه و نه فقط تو مد، تو خارج هم یه نسبتا گیره. این تو قسمت علم اجمالی نسبت به بحث‌های قبلی شما ضعیف‌تر میشید. علتش اینه که بحث علم اجمالی دو تیکه میشه، یه تیکه‌شو تو قطع و ضرب میگه، یه تیکه‌شو میذاره توی براءت و اشتغال میگه، کامل نمیگه. واسه همین رو بحث سوار اونجوری که قبلی هم مثلا تجری که بحث می‌کرد کل حرفاشو تو تجری یه جا بود، قطع رو که بحث می‌کرد هر چی راجع به قطع بود یه جا بود، ولی این قسمت رو یعنی بحث علم اجمالی رو چون یه بخش جلد اول میگه یه بخش جلد دوم میگه، شما اگه جلد اول رو خوب بخونید جلد دوم رو که میخونید تازه رو بعد کاملا سوار میشه. ولی الانم باید شما بتوانید حرف شیخ از بیرون بگید، از تو مد در بیارید، رو گلوگاهاش هم بتونید فکر کنید، منتها نکته که پیش میاد اون سوار بودن و اعتماد به نفسی که تو بحث تجری دارید تو بحث علم اجمالی ندارید، چون یه زوایایش بحث نشده و بحث نمیشه، میاد تو جلد دو. توجه این علتش اینه. بعد وقتی کامل شما بگید تمام حرف طرف رو میدونه دیگه، تمام زوایای مسئله رو بحث کرده در اختیارتون گذاشته، اینا شما دیگه اعتماد به نفس دارید، میگی آقا از هر جا شروع کنه من میدونم. اما تو علم اجمالی چون یه زاویهش الان بحث میکنه، یه زاویهش که بیشتر هم بحث هست میاد تو جلد دو، هنوز اون چیز پیدا نمیشه. باید برعکسه، جلد یک رو خوب نخونه جلد دو رو بخواد خوب بخونه بازم احاطه پیدا نمیکنه، چون یه بخشش مال جلد یکه. این علم اجمالی اینجوری بحثا الان هم همین بحثم که امروز شروع میکنیم اینا هم همینجوریه. ولی بالاخره اگر در بیان خارجش یا تطبیق در متنش یا گلوگاه‌های مطرح در بحثش اشکال داشته اینا رو بپرسید، اما اون عدم تسلط و عدم حال تو بحث علم اجمالی این طبیعیه، به خاطر اینکه خب یک بخشش رو نخوندید، یعنی یه سری زوایاش بحث نشده هنوز براتون.
یعنی این مقدار که
تمرین
سوال و جلد دو رو بخونید این
بحث اجمالی دیگه آقا میشه مثل بحث تجری، میشه مثل بحث قطع قطع، میشه مثل بحث قطع حاصل از مقدمات عقلیه، یعنی کامل پوشش داده میشه. سری بردی
میشه فرضش
رو بگید. فرض چی رو؟ فرض
این خطاب معلوم به تفسیر بر...
خطاب معلوم به تفسیر، خطاب رو دقیقاً بدونید چیه. بهت میگم چه خطابی میگه، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فاشتاده، اینو میدونم. چه خطابی رو استدلال کردم؟ اقیم الصلات عند دروک الشمس. اما توی خطاب معلوم به اجمال شما دقیقا نمیدونید که اون خطابی که از شارع صادر شده کدام خطاب بوده، وجوب دعا عند رؤیت الهلال بوده یا وجوب صلوات عند ذکر النبی بوده، کدوم از شارع گفته نمیدونید، فقط یکی از اینجا رو گفته.
خطابی
که میدونی هست، اما کدامی که از این دوتا رو گفته نمیدونی، میشه معلوم بدنش بود. اما مخالفت عملیه، اگر مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی بوده ظاهره که جایز نیست چون این مخالفتی، چه در شبهه موضوعیه باشه مثل ارتکاب عناین مشتبهین که مخالف با قول شارع میشه اجتنب انن نجس، و کترکه کترکت به کیه؟ به ذهن میخوره به کرتکابه، بعد ولی غلط میشه چون اگه به کرتکابه بخوره ادامه شبه موضوعیه میشه، در حالی که کترکت قصد و اتمام شبه چیه؟ حکمیه موضوعیه نیست. مثلا معروف تبریزی در اوسط هم گفته گفته ولی منظور شیخ معلومه ولی عبارتش خوب نیست، بعد میگفت سوا اون کنن فشبت موضوعیه او فشبت حکمیه. بعد برای موضوعی هم دوتا مثال میزنه، یه مثالش اینه یه مثال هم پایین میزنه، حالا میرسیم اون دوتا مثال رو میآورد زیل موضوعیه حکمیه رو جدا میزنه. به هر حال که ترکل قصد و اتمام فیمارد اشتبالو این شبه حکمیه میشه. شارع عقم صلاتی گفته، نمیدانم قصد گفته یا بگید تمام گفته، من نه قصد بخوانم نه تمام، خب اینجا با عقب سلات بسیان کردم دیگه، به خاطر اینکه چنین ترکی معصیت همون خطاب شرعی میشه. کدوم خطاب؟ عقب سلات یا اجتماع نجس. چون مفروض اینه که یک اجتناب از نجس موجود بین الالهین واجبه، تو هر دو اینا رو که نوشیدی به هم خورده و وجوب. اینا تو به کیه؟
وجوب
قبلی، یعنی ولعن المفروضه وجوب الصلات ظهر و العصر مثلا، حالا قصرن یا اتمام. مثال سوم میزنه، ببینید این چیه. لوقال اکرم زیدن، بعد وشته به همین دو شخص، دو تا نفر، بعد ترک اکرام هر دو شخص معصیت قرار. این الان حکمیت موضوعیه؟
موضوعی
است. خب بعد یه موضوعی هم بالا گفت انا عین مشتبه هم، اون با این چه فرق میکرد؟ اون موضوعیه تحریمیه بود، این موضوعیه وجوبیه. بزن ولو مطلب روشنه، ولی هم دو که اوسق هم داره که دو جزوه هاشت رو اومده، این دسته بندیش خیلی درهم برهم شده. این باید میگوید سواب هم کند به شبهت موضوعیت مثلا تحریمیه، مثل ترک ناین مشتبه هم، او به شبهت موضوعیت وجوبیه، مثلا این لوقال اکرم زیدن مشتبه بین شخص هم، او به شبهت حکمیه که ترک القصد و الاتمام فی موارد اشتباه الحکم یا وجوب صلات ظهر و جمعه مثلا اینطوری بود.
فهمید
چطور شد؟ تعدد مثال چه اشکال نداره، یه حکمیه موضوعیه وجوبیه مثال داره، یه موضوع تحریمیه یه حکمیه. این متو اینا عطفاش اینجوریه که غلط انداز شده.
سوال رو موضوعیه که مثال میذاره، خیلی تو این بحث تحریمی و وجوبیه اش نبود، گرچه بالا هم دو تا مثال اینطوری آورده، میگم که اینجا مخالف وجود داره که این مثالا رو میذارن
توی اسم بعدی، یعنی خطاب معلوم بین اجمال مخالف وجود داره که بین موضوعی و وجوبی و تحریمیه تفصیل داده، ولی تو خطاب تفصیلی مخالف داره. خب تا اینجا فهمیدین؟ گفتم تو خطاب تفسیری اکثریت قائلن به این که مخالفت عملی قطعی با خطاب تفسیری جایز، یه دو نفر مخالفن مثل علامه مجلسی و محدث بهرانی. اینا چرا مخالفن؟ دلیلشون چی؟ دلیل اینا اینه، میگن وقتی که شما با انا عین مشتبه عین روبرو میشی، انا اولو که برمیداری، شما به چند روز پیش اینو میگفتید مثلا تو مقاله تو خطاب تمام چیز میگه مخالفتش اینا اولو که برمیداری میدونی این خمره؟
نه.
کل شیء طاهر حتی تعلم انه این جاری میشه میخور، بعد میری حالا میرسی به اینا دوم، دوباره شک میکنی این پاکه یا این خمره یا مثلا خمر نیست، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر جاری میشه. پس در بنابراین شرب هر دو اینا تدریجا چی میشه؟ بگید چرا؟ چون اونی که موضوع حرمت بود خمر بود، گفته بود ایچه بود خمر دیگه، انما الخمر و المیسر و الانسان و الازلام ریتسون من عمل شیطان فرشتن بود، خمر رو گفته بود، درسته؟ اما وقتی اصل اومد گفت آقا این خمر، بگید چی؟ نیست، این پاک است. خب اینجا اشکال نداره، موضوع اون چی شده؟ منتفی شده. اصطلاحشو فهمیدین؟ چی جواب میدین؟ یا شما به جای شیخ انصاری چه جواب میدین؟
یقینی داریم.
چند روز پیش ایشون پرسید، من یه جواب بهش دادم، دو تا جواب، یکیشو گفتم اون نیست. حالا اشکال هر چی میخواد بگین، اون یادتون بود یادتون نبود.
بعد تعدد
واو داره
پیش کشیدین.
بگو.
تعدادی که اون بعد از داشته باشه.
وقتی از نداشت چه مشکلی داره؟
اونجا گفتین این ادله که برای این اصل اومده این رو شامل نمیشه، یعنی این مورد رو شامل نمیشه،
در جایی که اذن داشته باشیم شامل نمیشه.
شامل نمیشه
الان که ما اینجا اذن خاص نداریم شامل میشه. چرا؟ چون قدم معصیته و شارم معصیت رو اجازه نداده دیگه، گفته الجنت للمتقین و العقاب للعاصین، عقل قطعی هم میگه معصیت جایز نیست. ببین بازی که نمیخواد بکنیم بگیم تو این اصراری میکنیم تو این اصراری میکنیم تمام شد رفت، بالاخره ما میدانیم که یکی از اینا چیه؟ بگید
خمره.
و وقتی شما هر دو رو نوشیدی یقین داری که خمره نوشیدی و عرفن سیر رو میکند که شما خطاب اجتناب الخمر رو چیکار کردی؟ بگید معصیت کردی. خب اگه وقت خود شاره اومد به ما اذن داد، این اذن شاره میاد کاسه داختر داشت نمیشه، بگید خب تنجز پیدا نکرده. مثل اون مثال تأخیر استمراری بین رأی مشتری تو بحث قبلی داشتید، درست؟ اما وقتی خود شاره اذن داده، خب معصیت که سیر میکنه، شما به چه معاملی دارید و مرتکب میشید؟ چه حجتی داری؟
تنجز
وقتی
که اول
دلیل
ممکنه
همون اصالت اباحه باشه. خب حالا دو تا جواب بدیم. یک عدم وجود المانع، دو عدم المقتضی. وجود المانع اصول عملیه تا جای جاری میشن که شما شک در بگید. حالا اول دارم مقتضی شو بگم، اشکال نداره. اول مقتضی رو میگم، طور نیست. موضوع اصول عملیه کجاست؟ شک. بنابراین شما تا جایی میتونید اصول عملیه رو جاری کنید که شک وجود داشته باشه.
شک در
چی؟ شک در حکم. حالا ممکنه به شک در موضوع هم برگرده، ممکنه برنگرده. اینجا وقتی که شما این مجتهد فتوا میدید به اجرای اصول تاره در هر دو اینا، یقین داری که با خم داری چیکار میکنی؟ مخالفت. بنابراین اولا اصلا ادله اصول عملیه در هر دو را قطعا نمیگیره. اگر بخواد بگیره که اونم میگیم نمیگیره، یکی رو میگیره. چون اگه بخواد هر دو رو بگیره، شما دیگه شک نداری، یقینه به مخالفت داری. اگر شک که در موافقت و مخالفت داشتی، اصول عملیه میرن چی میشدن؟ معامل شما میشدن. اما اینجا ولی شما در هر دو جاری میکنی، یقینه به مخالفت داری. لذا اینو به دو بیان می شود جواب داد. یک، وجود المانع. دو، عدم المقتضی. وجود المانع درسته تو افتاده از اتاره چی جاری کنی؟ جاری کردی. تو دومی هم جاری کردی، ولی نتیجه چی شد؟
یقین به معصیت.
یقین به معصیت شد. وقتی که یقین به معصیت قرار پیش بیاد، این مانع از جریان اصول میشه. بلکه بریم بالاتر، میگیم اصلا اصول در اینجا قابلیت جریان ندارن. تو موضوع اصول مال جاییست که شما شک در اطاعت و امتثال دارید، تحیر در مقام اطاعت و امتثال دارید. اینجا تحیر نداری، عقل قطعی حکم میکنن که شما وقتی که میدانی یکی از اینها نجس است و این خطاب هم بر شما رسیده، شما حق نداری هر دو را بگید مرتکب بشی. این عقل میشه حجت دیگه. عقلم دلیل اجتهادی دیگه، اصل عملی که نیست دیگه، جایی برای اصول عملی باقی نگید. تو قضیه تأخیر اشاره تو مقابل استمرار چی میگفتی؟ تأخیر اونجا دلیل اجتهادی بود، یعنی یک روایتی اومد دلیل اجتهادی اومد. اینجا شما داری به کی استناد میکنی؟ دیگه اصل عملی. و وقتی که عقل وجود دارد، دلیل اجتهادی داریم که جایی برای اصول عملیه بگید.
نمیدونم
تو قتل
نباید این کارو
میکردی.
خود شارع اجازه
داد، بله شارع اجازه داد، دلیل اجتهادی بود. این در اون مورد تأخیر استمراری دلیل خاص از سوی شارع وارد شد، اجازه داد. خب اجازه داد. اما در اینجا شما میخواید با اساس طهاره اذن درست کنید، این کارو میخواید بکنید دیگه. و اساس طهاره اصل عملیه، نمیتونه اینجا برای شما اذن درست کنه، مقتضی نداره.
تک تکشون متوازن نشد، اگه میشه با توضیح بدید.
چی؟
چرا بالاخره تو اولی که شما عدم المقتضی نیست، یعنی مقتضی جاری کردن اصل رو داری، حداقل تو یکیش.
حالا بعدن خواهیم به شما گفت تو جلد دو که تو یکیش هم نداری. فعلا الان میخوام، چون الان بحث رو مخالفت عملیه است، بحث رو جریان اصول در هر دوه. ولی بعدن تو جلد دو میگیم که موافقت قطعی هم واجبه، به خاطر اینکه اگر بخوای در یکی جاری کنی دونن بگید آخر ترجیح بلا مرجح میشه. ترجیح بلا مرجح یا علل اقوا که اصلا عقلا نسبت به حکیم محاله، اگر هم نگید محاله لااقل خلاف ظاهره. بنابراین ما بعدا میگیم یکیش هم نمیشه. مثلا الان دعوای ما با علامه مجلسیه که میخواسته تو هر دو بگید
جاری
کنه. بعدا تو جلد دو وارد بحث با میرزای قومی میشید که تو یکی جاری میکرده، میگه اون یکی هم نمیشه، ترجیح بلا مرجعه و موافقت قطعیه واجب.
نه این عدم جریان شما متوجه. چرا میگیم توی مثلا یکیش حالا یا دوتاش این عدم جریان نیست؟
حالا دیگه اصول عملیه باید کجا جاری بشن؟
جایی که شک داریم.
اصلا در دو تا اگه بخوای جاری کنی که شکی نیست، یقین به مخالفت داری.
خب حالا فرض کنیم یکیشو بپذیریم،
حالا یکیش هم نمیتونی. چرا؟ چون یکیش میشه ترجیح بلا
نه مرجع. قبول دارم، میگم فرض کنیم یکیشو بپذیریم،
حالا کاری به ترجیح بلا
مرجع مثلا قول میده. تو اولی که مشکل نداره، تو دومی که
دیگه، تو دومی دیگه نمیتونی.
چون امروز من این بحث ناپیوسته رو
گفتم، دومی دیگه نمیتونی نشدم. اصلا ربطی به اون بحث پیوسته مثلا نداره، چون ما قطع که نمیخوایم، ما حجت میخوایم. حجت میخوام. شما برای نوشیدن دومی چه حجتی میخوای داشته باشی؟ شمایی که اول نوشیدی الان دومی رو هم بنوشی، عقلت میگه که یه خم خوردی دیگه. چه حجتی داری که با این مقابله کنه؟ با این حکم رو مقابله کنه؟
ما مشکوکه، درسته؟ مشکوک
شک در خصوصه، اما دیگه در با خوردن دومی شکی در خوردن خم که نیست.
چرا از اون ور خود نمیکنی؟ یعنی ما معلومه به تفصیل رو میدونیم که شارع گفته که اگه معلوم الخمریه به تفصیل باشه حرام. حالا تو معلومه
شارع نگفته معلوم الخمریه به تفصیل باشه، که اگر این را میگفت که اشکال نداشت.
نه متقنی که عرف میگیره دیگه. بس
شارع گفته خمر رو اجتناب کن.
خب ما از درقت شک داریم تو اجمادی دیگه، درسته؟
عزیزم شک در کجا داریم؟ ما در خطاب شارع که شک نداریم. اون گفته خمر رو اجتناب کن. میایم سراغ عقلمون. اگر من اولی رو بنوشم، عصیان این خطاب بر من صادق یا صادق نیست؟ صادق. اگر دوتا را بنوشم، عصیان خطاب بر من صادق یا صادق نیست؟ شارع گفته از جنت للمطیعین و العقاب للعاصین. اگر عصیان بر من صدق بکنه، دیگه اینجا عقل میاد جلوش، خطاب میاد جلو، میگه جایز نیست. دقیقی خطاب شارع که اشکال نداره. من الان گیر دارم این خمره هست یا خمر نیست. اگر صدق کند عرفم که من معصیت خطاب رو کردم، الجنت للمطیعین و العقاب للعاصین من را میگیره. پس من باید یه حجتی مقابل العقاب للعاصین داشته باشم که بتونم خودم را از این نجات بگم. بله من عاصی بودم، ولی در اینجا به طور خاص مثلا خود شارع گفتم یا فلان مسئله
شک داشتم، مثلا من در
شک در خمریت داشتم، ولی در عصیان اجتناب خمر که شک ندارم.
من کاری به اون ندارم.
ما با همون کار داریم. ببین گفته الجنت للمطیعین و العقاب للعاصین. عاصی یعنی چی؟ نافرمانی. من اگر هر دو رو بنوشم، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، بور و عصیان کردم یا نکردم؟ تمام. العقاب للعاصین منو میگیره. حالا چه چیزی دارم حجتی که مقابل این بیسته؟ حرفی شبه موضوعیه
دیگه.
شبه موضوعیه، ولی حکمی هم باشه فرق نمی کنه. چون اونجا هم مثلا ظهر و جمعه، شما اگر هر دو رو ترک کنی، عقل صلات دلوک شمس داشتی یا نداشتی؟ اگر هر دو رو ترک کنی، عرفن نمیگن تو آسی عقل صلات دلوک شمسی؟ الاقابل الاسیش بابا ظهر و جمعهش به دست شاره، عقم سلات دلوک شمس که اجمال نداره، اون که معلومه. شما اگر هر دو رو انجام بدی، هم ظهر رو هم جمعه را، صدق نمی کند بر شما که آسی خطاب عقم سلات دلوک شمسی؟ صدق می کند دیگه. ولی صدق کرد الاقابل الاسیش می گیرته. این چرا ربی داره به اینکه حالا احتمال پیوسته باشه یا ناپیوسته باشه؟ بخونیم. فاین قلت، این استدلال علامه مجلسی بوده که چند روز پیش هم صحبتش شد. ما وقتی که اجرا کردیم اساعت و تاره را در هر یک از اناهین، به انای اول رسیدیم اساعت و تاره جاری کردیم، به انای دوم رسیدیم اساعت و تاره جاری کردیم، خارج کردیم هر دو انا را از موضوع نجس. چرا؟ به حکم شارع که به ما اساعت و تاره رو دادیم. بنابراین دیگه در ارتکاب اناعین، وقتی که بنا را بر طهارت هر دو انا گذاشتیم، مخالفتی با قول شارع اجتنب این نجس صورت بگید چی؟
نگرفت.
قلت و دو جواب میدم. یک، وجود المانع. اول وجود المانع رو میدید. اساطاره در هر ارتکاب دو تا اگه بالخصوص بود، موجب جواز ارتکابش من هی صحبه میشد. یعنی اگر من بین این دو اینا فقط با یکی کار داشتم و یکی از محل ابتلای من چی بود؟ خارج بود، از اتارم مجبت ارتکابه میشد. چرا؟ چون با نوشیدن یکی از اینا بر من آسی صدق بگید نمی کرد دیگه. صدق نمی کرد، از اتارم محمد من بود، من آسی اون نبودم. اما انای نجسی که موجود است بین این دو اینا و ما هر دو بنوشی، اینجا اصلی نداریم که داله بر طهارتش باشه. چرا؟ اون اناء نجس موجود بینهما نجس است یقینا، شما اگر هر دو رو بنوشی میدانی که با اون فجتن بو مخالفت کردی، او را اسیان کردی. پس یا باید از هر دو اجتناب کنی تحصیلا للموافقت قطعیه که ما بعدا بگیم. چرا؟ به خاطر اینکه از اونور ترجیح بلا منجم پیش نیاد. یا اینکه از احد و هما اجتناب کنی که تو مخالفت قطعیه نیفتی، که این مسلک میرزای قمی است که بعد ما در جلد دو بحث میکنیم و میگیم این درست نیست به خاطر اینکه ترجیح بلا منجم میشه. این یک. هازا ما، این جواب دومه. جواب قبلی رو وجود المانع تمرکز میکردیم، تو این جواب دوم رو عدم ال بگید مقتضی تمرکز میکنیم. ما ان حکم الشارع به خروج مجرى الاصل از موضوع تکلیفی که اون تکلیفه با ادله اجتهادی ثابت شده بود، با اصل عملی نبود، با انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنه بو اومده بود، با تقیم سلات دلوک شمس اومده بود، لا معنا برای چنین حکمی مگر رفع حکم اون موضوع. پس اگر شما بخوای اصحاب تاره رو در هر دو جاری کنی، این بر میگذد به این که اجتناب واجب نیست و این مخالف است معصیت قول خدای است که گفته اجتناب انن نجه. دقت کن که اونی که در حقیقت اینجا تعیین کننده است اینه که ما معصیت حکم الله را بگیم نمیتوانیم بکنیم، و چون در اینجا معصیت بگیم صدق میکنه، لذا نمیتوانیم در هر دو اصل جاری کنیم. حالا چه برای وجود مانه؟ یعنی که انا اصول قابلیت جریان دارن، ولی چون مانعی به نام معصیت میاد نمیتونیم. چه به بیان عدم المقتضی، یعنی وقتی که از اجرای اصول معصیت لازم بیاد، اصلا اصول قابلیت جریان بگید ندارن. و این کانت تا اینجا
صحبت درست واسه یک کسی که واقعا میخواد با اصالت چنین، یعنی همین اصالت و طهاره رو بیاد چنین کاری انجام
بده. اونا همین کارو کردن دیگه.
مهندس بهرانی الان مجلس این رو به عنوان یک اماره میدونن و میگن این در حقیقت داره
اصالت داره اماره نیست، این در فراشت رو اصل آزادیه.
الان مهندس بهرانی قد
اصالت طهاره چون تو دلیلش میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذرن، چون حتی تعلم اومده، یعنی علم و عدم علم دخیل شده میشه اصل عمل. یه حرف دیگه مهندس برانی دو تا جواب ده، یه هنگی که همین جوابه که با علامتی مشترکه، یه جواب دیگه هم داره که قطع موضوعیه که قبلا داشتیم، اون جواب جداست دار.
الان اون به این رفت بناهن علا تهارت کل من هما
با اصل عملی، با اصل عملی نه با اصل قطع موضوع تفصیلی. ببین علامتی مثلا یه استدلالشون همینه که مشترکه، یه استدلال یه محدثه برای جداگانه داره که میگه اینا قطع موضوعی وصفی هست. اون بحث سغرویه، اگه موضوعی وصفی باشه، چون الان ما بحثون طریقیه، ما داریم سراغ ادله، ما به ادله که مراجعه میکنیم میبینیم موضوع تفصیل نیست. اگر بود حرفش درست بود، اون دلیل دوم که قبلا صحبت شد، الان اون بحث اصل عملیش داریم صحبت میکنیم.
الان مجلسی
فقط اصل عملی، اصلا اصل عملی رو اول الان مجلسی تو الاربعین گفته، بعد محدث بهرانی هم رو تکرار کرده، یه دلیل دیگه هم اضافه کرده.
تو این مثالی که علامه مجلسی میزنه راجع به عین مشتبه، این اصالت و طهارت جاری کرده، چرا نمیشه اونجا استصحاب جاری کرد؟ میشه مثالای
خاص استصحاب چی کنی؟
مثلا استصحاب کنیم که این قبلا شراب نبوده الان
هم میدونی میشه موضوع عوض شده که چی استصحاب کنی؟ استصحاب باید وحدت موضوع قضیه متعلق بهش باشه، اون موقع که اصلا انگور بوده موضوع،
نه یکیش آبه یکیش مثلا پاکه یکیش نجسه.
خب شما حالت سابقه این مایه رو میدونی چی بوده؟
آه نه راستی حالت سابقهشو نمیدونی. آه راستی که استی سابقه
اگه میخوای بگی این بالاخره هرچی بوده، از اول نه آب بوده نه شراب بوده، اولش یه چیز دیگه بوده، موضوع عوض شده.
درست شد؟ بازم دیگه استی سابقه درده میخوره
این اگه بخواد درست بشه، فقط با همون اصل طهاره باید درست بشه.
اگه بخواد درست بشه.
آره، شیخ هم دیگه نمیشه.
ممنونم آقا. ببخشید. خداحافظ.